سند آمده.
بله.
اولا اعتقاد به اجرای کامل این سند و بهره‌گیری از کسانی در رأس وزارتخانه که با اعتقاد، علم و آگاهی و تجربه در این سیستم بتونن این سند رو اجرایی و عملیاتی بکنن. آسیبی که الان ما داریم، ببینید شما در طی این چند سال ما چندین وزیر و سرپرست رو عوض کردیم.
بله.
بنده در مجلس کاملا این رو احساس میکنم که نگاه مسئولین به انتخاب رأس وزارتخونه، کسانی که اینجا باید مؤثر باشن، یه نگاه به نظر من جامع و کاملی نبوده و اصلا انتخاب افرادی که خلاصه از کنم این کاره باشن. بنابراین برای رسیدن به اهداف نوع نگاه و اون سرش رو باید تغییر بدیم در کلان کشور. جایگاه معلمین رو باید متوجه قرار بدیم. نحوه انتخاب و گزینش معلم رو باید بهش دقت داشته باشیم. و از همه مهمتر در راستای اجرایی شدن این سند تحول در آموزش پرورش، مهمترین کار این است که ما این سند تحول رو به صورت مستمر تکمیل و به روز رسانیش بکنیم. تأکید مقام معظم رهبری هم همین بود که سند بازنگری بشه، خدمت شما عرض کنم که به روز بشه، متحول بشه، اما به شرطی که ما با یک بررسی دقیق ببینیم چند درصد این سند رو که چندین سال هم مصور شده اینا رو اجرایی کردیم و بهش پرداختیم. و خدمت شما عرض کنم که برای رسیدن به اهداف این رو به عنوان یک راهبرد مد نظر قرار بدید. من خلاصه عرض بکنم، نگاه مسئولین رده بالا به آموزش پرورش باید عوض شد. نگاه به انتخاب مسئولین بالای نظام آموزش پرورش تا نگاه به معلم، رفع مشکلات معلم، نگاه به امکانات و تجهیزاتی که باید خدمت شما کار اجرایی بکنم. من این مثال خدمت شما بزنم. ببینید مجلس شورای اسلامی بعد از 10 سال امسال آمد اون رتبه بندی معلمان رو با همکاری دولت مصور کرد.
بله.
که به منظور حالا جبران بخشی از مشکلات معیشتی معلمان و ارتقاء جایگاه اونها. خب میبینیم که با یک آیین‌نامه ناقص و آیین‌نامه اجرایی که نه تنها مشکلات رو حل نکرد، معلمین رو راضی نکرد، بلکه همه اونها رو رنجاند.
همین، منم اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم، واقعا تونستیم با این موضوع رضایت معلمان رو جلب بکنیم که شما فرمودی نه، این اتفاق نیفتاده؟
عرضم اینه که ببینید اون بحثی گفتم که باید معتقد باشیم به کار آموزش پرورش و کمک به سیستم آموزشی، بخشش همینجاست دیگه. قانون به این خوبی مصوب میشه، آقایان میان در اجرا آیین‌نامه رو طوری مینویسن که عملا گره رو باز نمیکنه، موجبات نارضایتی ایجاد میکنه و خیلی توجیه به نظر من بسیار سبکی هم دارن که ما آمدیم بر اساس توان مالی طوری تنظیم کردیم که بتونیم مثلا این رو پوششش بدیم. یعنی در واقع یک خطای بسیار راهبردی و آمدانه برای خراب کردن یک قانون به نظر من مترقی.
فکر نمیکنید که شونه خالی کردن باشه از روی
کاملا مسئولیت. من هم این رو ترک فعل میدونم، هم شانه خالی کردن میدونم، هم عدم توجه به اهمیت و موضوع معلم در جایگاه تعلیم تربیت خودم. هم الان من عرضم این هستش که مجلس جدی به صورت پای کار هست که این قانون باید درست اجرا بشه، آیین‌نامه متناسب با آنچه که هست نوشته بشه که ما بتونیم هم سند تحول رو خوب اجرایش کنیم، هم به روزش بکنیم و این نگاه خدمت شما به آموزش پرورش و تعلیم تربیت به نوعی عوض کنیم که ما بتونیم به اهداف مقدس تعلیم تربیت در کشورمون برسیم انشاءالله.
حالا با توجه به اینکه دوستان فرمودن که 12 سال این سند تنظیم شده ولی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده برای اجراش، واقعا الان باید چه کسی دست به کار بشه؟ کدام ارگان؟ آیا مجلس میتونه مستقیما وارد بشه و به هر حال از اختیارات خودش استفاده بکنه و یه سری کارهایی رو انجام بده تا واقعا این سند اجرایی بشه؟
ببینید خب استدار دارید سرکار خانم، مجلس خب جایگاه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین رو داره، لذا در این جهت خب اولین تأکید ما و پیگیری مجلس شورای اسلامی این هستش که عرض کردم که در معرفی حداقل در مرحله اول وزیر آموزش پرورش فردی رو معرفی کنن برای تصدی این پست به این حساسی که اون، من خلاصه عرض بکنم، یک انسان باسواد فرهنگی مجربی باشد که از صف تا ستاد تجربه کار در این سیستم رو داشته باشن. نمونه عرض کنم، ما چندین هزار استاد معلم داریم، دکترا داریم در بدنی آموزش. خب در انتخاب وزیر، معاونین وزیر، مدیران کل، مدیران پایه میانی، توجه بشه به توانمندی نیروی انسانی خود بدنه وزارت آموزش.
بله،
این یکی از اون کارهایی است که به صورت ما مجلس تاکید کرده، نظارت میکنیم. از همین تریبون هم من استفاده کنم از ریاست محترم جمهور و بزرگوارانی که دخیل هستن در معرفی وزیر پیشنهادی، هم تصفیه بشود این قضیه و هم توجه بشه به معرفی یه فردی که این کاره باشه و بعد به تبع معاونین ایشان و مدیران دیگه.
بله،
بنظرم که بهترین کار و اولین پیشنهاد عملیاتی همین هست، افراد بیان، افراد خبره شروع کنن و با محوریت سند تحول.
بله،
و بررسی این که چند درصد رو بعد از 12 سال ما عملیاتی کردیم کار رو پیش ببریم. اما این نکته من اینجا عرض بکنم، اگر اون نگاه عوض نشه، تشکیلات حاکمیت از رئیس جمهور محترم گرفته تا مخصوصا سازمان برنامه بودجه، نگاه اونها به آموزش پرورش نگاهی نباشد که معلمین زیادند و لذا توجه به اونها خب منابع مالی بسیار میخواد. نگاه اونها به این باشد که معلمین معماران، خدمت شما عرض کنم که سازندگی کشور هستند و عظیمترین سرمایه کشور که نیروی انسانی ما هست، جوانان ما هستند، بچه های ما هستند.
بله،
دست پرورده اینها خواهند بود. لذا اگر مدیر امروز توانمنده، دیروز آموزش پرورش خوب کار کرده. اگه مدیری خدای نخواست امروز توانمندی نداره، یه بخش عمدهش برمیگرده به اینکه نظام تعلیم و تربیت ما موفق نبوده.
بله،
بنابراین حتما باید به این موارد توجه بشه که ما بتونیم حالا گرفتاری های مثلا کمبود امکانات، فضای آموزشی، خیلی مسائل اون مختصر.
بسیار همالی، خیلی متشکرم آقای دکتر سرمدی از اینکه با ما گفتگو کردید. امیدوارم همیشه موفق و سرافراز باشید و انشالله روزی برسه به همین زودی ها که ببینیم واقعا این سند اجرایی شده. با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما تشکر میکنم. خداحافظی.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. اما یک مهمان تلفنی دیگه هم داریم، جناب آقای سید جلال موسوی، معاون محترم راهبردی ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی که الان پشت خط هستن. آقای موسوی سلام عرض میکنم، روز بخیر.
با عرض سلام خدمت شما، سرکار خانم کرمی و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
هفته معلم رو خدمت شما و همه معلمانه که انقدر تبریک عرض میکنم خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خدمت از ما. آقای موسوی، داریم در مورد سند تحول نظام آموزش و پرورش گفتگو میکنیم. با توجه به اینکه قاطبه پژوهشگران با این سند یه مقداری زاویه پیدا کردن و احساس میکنن که شاید اصلا این سند قابل اجرا نباشه، چون 12 سال از به اصطلاح وجود یا نوشتن این سند گذشته اما هنوز هیچ اتفاقی برای اجرای شدنش نیفتاده، فکر میکنید که نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در عملی کردن این سند چی باشه؟
خواهش میکنم بزرگوارید. ازم حضورتون که دوستان به ما فرمودن که بحث معلم هست، حالا بحث سند من خدمتتون عرض میکنم و ادامه بس بحث خود معلمان عزیزم عرض میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
واقعیتش اینه که به قول شما حدودا 10 الی 11 الی 12 سال از ابلاغ سند میگذره و هنوز بیش از یه دهه. اما خب اون توقعی که جامعه تربیتی، مردم، خانواده ها، معلمان دارن اجرا نشد. چند دلیل من میتونم به صورت مختصر خدمتتون عرض بکنم. یه بحث نهادی هست که دستگاه هایی که مرتبط برای اجرای سند تحول بودن پای کار نیومدن، میدان نیومدن و تو این حوزه مسئولیت های اجتماعی یا به عبارت دیگه مسئولیت های تربیتی که دارن و رهر حضور نرسوندن.
چرا واقعا این اتفاق افتاده؟ با توجه به اینکه آموزش پرورش یکی از مهمترین نهادها در سطح هر کشوری هست، حالا به خصوص در کشور ما.
باز این دلایل مختلفی داره. یه بخشش ساختاری مدیریتی هست، یه بخشش فرهنگیه. ساختاری مدیریتیش اینه که خب بحث اجرای سند و نظارت بر آن رو شورای عالی آموزش پرورش پیگیر هست.
بله.
از اونجا که شورای عالی آموزش پرورش غیر وزارت آموزش پرورش تعریف شده، شاید یه چالش اینجا داشته باشیم که نهادهای دیگه پاسخگوی شورای عالی آموزش پرورش و آموزش پرورش
نیست.
یه بحث ساخته، بحث فرهنگی این هستش که تو جهان اینجا افتاده. مثلا به عنوان مثال میخوام عرض بکنم، استانداردها مثلا شهرداری ها خودشون رو مسئول میدونن برای حوزه تربیت. این نگاه فرهنگی هیچ وقت اتفاق نیفتاده تو جامعه ما و این باعث شده که این دستگاه ها این مسئولیت رو نپذیرن. یه بحثش پس خدمتتون عرض کردیم که بحث نهادی ساختاری هستش که این اتفاق نیفتاده. یه دلیل دیگه خود سند هست. وقتی سند تدوین میشه شاخص های اجرا و نظارت اونم باید مشخص بشه.
بله.
که عملا این اتفاق نیفتاده. به شدت مهمه که شما برای تدوین سند باید شاخص ها رو مشخص بکنید و ابلاغ بکنید.
بله.
در حال تدوین هست، میگیره نظام ها مشخص شده اما محل شاخص نرسته. ما هم از رهبری هم دیروز به بحث سند فرمودم نقشه راه میخواییم برای سند.
بله.
این دلیل سومی که میشه اشاره کرد برای این موضوع بحث نقشه راهی که هنوز سند تحول اون نقشه راهی که باید داشته باشه هنوز تدوین نشده.
کی دیگه واقعا بعد از 12 سال؟ این یه سوال خیلی مهم هست که واقعا بعد از 12 سال، در طول 12 سال یه سری دانش آموز میان وارد کلاس اول ابتدایی میشن، بعد از 12 سال اونا فارغ التحصیل از به اصطلاح آخرین سال مدرسه میشن، بعد میرن پا میذارن توی حوزه دانشگاه و میشه گفتش که یک نسل رو تو این 12 سال ما توی آموزش پرورش داشتیم و به هر حال فارغ شدن از تحصیل. کی واقعا باید این اتفاق بیفته؟ آقای سرمدی عذرخواهی میکنم، آقای موسوی من عذرخواهی میکنم، من میخوام از دوستان بپرسم توی استودیو که اگر سوالی از آقای موسوی دارید بفرمایید.
من ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر موسوی میخوام بپرسم ببینم که آیا یک عدد دقیقی از میزان اجرای سازی سند که کم میشده باشه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نظر هست و مورد تفاهم شده و همچون گزارشی وجود داره یا نه ما واقعا این رو هم نداریم؟
آقای موسوی، آقای مهندس عباس بیات هستن، مدیر کل دفتر آموزش های فنی و حرفه‌ای و کاردانش آموزش پرورش. بفهم.
خدمت آقای بیات عرض سلام و احترام دارم. واقعیتشون که این مطالبه رو نه تنها آقای بیات داره، خیلی از نهادها دارن، اما بحث ارزیابی و تدوین شاخص برای شورای عالی آموزش پرورش تاش مهمانی ما از شورای آموزش پرورش هم داشتیم، ما خدمتشون باشیم که چرا تا حالا این تحقق پیدا نکرده. موضوع مطالبه خود شورا هم هست و نهایتا اگه اون مؤلفه‌ای داشتن خدمت عرض می‌کردن تا اون شاخص‌ها مشخص نشه و نظارته که بعد اتفاق بیفته انجام نشه، ما الان نمی‌تونیم درصد بگیم. یعنی الان خود آقای بیات که مسئولیت دارن توضیح فنی‌شی باز نمی‌تونن عدد بگن چون شاخص‌ها و فرآیند نظارت اتفاق نیفتاده. ما این عدد رو، این عددی هم اگه من بگم کارشناسی نیستش، مبتنی بر فکت واقعی نیستش، این ما مسئله باش داریم.
جوابتون رو گرفتم.
برداشتم اینه که این اتفاق نیفتاده. هر کس هست، بعضی وقتا تو مجامع علمی یا مجامع فرهنگی تربیتی مطرح میشه که 20% اجرا شده، 30% اجرا شده، اما این عددها از منظر حقیر عددهای دقیق و علمی کارشناسی نیستش که بشه استناد بکنی. به همین خاطر من معذور بذارید که از یه عدد گفتن برای این
موضوع
که چقدر
از
این سند اجرا شد.
بسیار
عالی. آقای موسوی، من دو تا نکته رو بگم، شما همراه هستید با این قضیه. یکی این که به نظر میرسه که ما نسبت به اجرایی شدن سند، خب حالا چون موضوع فرهنگی و تربیتی یه زمان بلند مدت، یعنی این توقع نبوده که مثلا بلافاصله بعد از سال اول ما اثرات اجرایی شدن سند، یعنی این نکته رو باید توجه کنیم که یک دفعه آموزش پرورش مورد هجمه سنگین قرار نیم. بالاخره چون کار فرهنگیه، اما اون زیر ساختها، ساختارها، پیگیری مستمر مورد مطالعه است. این یه نکته. نکته دوم این که واقعا در بخشی زمینه ها الان واقعا اگه کتاب هامون رو امروز نگاه کنیم به نسبت 12 سال گذشته حتما تحول اتفاق افتاده توشون. حتما الان مدارس ما الان به نسبت 12 سال گذشته رشد کردن، اما این آهنگه و این اجرای شدنه با اون چیزی که ما در نظر داشتیم متناسب نیست. خواستم این رو هم نکته رو بگم که دو تا چیز، یکی اولا بلند مدت بودنش واقعا طبیعیه، حالا نه اینقدی که اصلا اجرا نشده باشه، دو این که واقعا برخی اقدامات خوب و در ذیل این سند که واقعا اگر نبود، اگر این سند نبود این اتفاق ها هم نمی افتاد و خیلی ما الان عقب تر بودیم. این رو هم واقعا حتما با جانب انصاف رعایت کنیم، رجوع سند تحول بگیم و از وزارت آموزش پرورش و زحمات معلمین و اینها هم تو این عرصه که خیلی وقتا به صورت خودجوش این کار رو انجام دادن تشکر بکنیم. اینم نکته مهمیه که
بله
اینو من کاملا قبول دارم. بله و اینو کاملا قبول دارم، برای خاطر من صفر صد نگاه نمی کنم بگیم که اصلا اجرا نشده یک کامل اجرا شده. میخوام بگم این یه تیف هست، اما این تیف عدد دادن رو من الان، وگرنه که اصلا کارهای مثبتی انجام شده و این فرایند اجرایی رو ما دنبال این هستیم که تصریف پیدا بکنه و ما زودتر به اون حالت ایدئال برسیم انشاءالله.
انشاءالله
بزرگواری بزرگواری خواهش میکنم.
زنده باشی.
من سه تا محور رو گفتم، اگه فرصت هست که بقیه محورهای
اگه خیلی کوتاه بفرمایید، چون جناب آقای دکتر عبداللهی هم توی استودیو حضور دارن و میخوام با شما صحبت بکنن. آقای دکتر
عرض سلام دارم جناب آقای موسوی. خدا قوت. جناب آقای موسوی، من به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان به حال مرجع تصویب این سند، من سوالم در واقع این از شورا که حساسیت شما نسبت به سندهایی که موازی سند تحول نوشته میشه چی هست؟ چون متاسفانه عمدتاً اینقدر انفعال دیده میشه از شورا که هر بار رهبری باید بیان جلوی سندهای موازی رو بگیرن. نمیدونم، فکر میکنم این خیلی نشون میده خیلی سند تحول شاید برای مرجع تصویبش هم اهمیت نداره، حالا چه زمانی که رهبر انقلاب در دوره دولت قبل در مقابل سند بیسی از این سند دفاع کردن، چه حالا دیروز که در مقابل سند دیگری که سند انتظارات نوشته شده دفاع کردن. این حالا اسمش انفعاله، اسمش عدم حساسیت، این رو چطور میشه؟
من در مورد نکته‌ای که جناب آقای عبداللهی فرمودن، من دو تا نکته میخوام عرض بکنم.
بفرمایید.
یکی این که برداشت خودم این هستش که شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال قبل به حوزه آموزش پرورش توجه ویژه‌ای کرده. دلیلش اینه که ما قبلا تو شورا یک کمیسیونی داشتیم، کمیسیون تعلیم تربیت، که پارسال به دلیل اهمیت شورای اهمیت آموزش پرورش این ارتقا پیدا کرده به ستاد تعلیم تربیت. و یعنی من احساس میکنم این یه نقطه عطفی بوده، چون کمیسیون سطح مشورتی داره و سطح تصویبی نداره و بالاترین سطح تصویبی تو شورای عالی فرهنگی سطح ستاد هستش، که این انشاءالله برکاتش رو تو آینده نزدیک نظام تعلیم تربیت میبینه. نقطه دوم اینه که سندهای موازی تشکیل شده نشده تو شورا که ورود نکرده رو بحث سندهای موازی. یعنی هر وقت سند موازی میخواست مطرح بشه، شورا به اساس تاکید مقام رهبری فقط سند تحول و ملاک قرار داده. البته بازبینی سند مطرح شده، اما سند دیگه که آقای دکتر عبداللهی فرمودن تو شورا نه طرح بحث شده نه تصویب شده. و این فکر میکنم مهمه که ما سندهای متعدد و موازی نداشته باشیم که آقای عبداللهی اشاره فرمودن به آقای دکتر، این که خیلی مهمه. وقتی تعدد و موازی کاری اتفاق میفته، عملا فرایند اجرا خیلی کنتر میشه. اینو تذکرشون قابل تحسین میدونم. انشاءالله ما همین سند تحول اما سرورش رو به جبهه گیر هستیم، حالا با این قابلیت ستاد تعلیم تربیت که تاثیر گذاریش قابل مقایسه با کمیسیون نیست. انشاءالله جلوی این سندهای موازی هم گرفته میشه که این اتفاق نیفته، این موازی کاری اتفاق نیفته و همون سرورش خودش رو مکلف بدونه که یه سند بالا دستی داره که همون سند تحول بنیادین آموزش پرورش هستش.
به امید خدا این جدیت امیدواریم که خیلی سریع آغاز بشه که نتیجهش رو به زودی زود ببینیم. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه با ما خواهش میکنم. متشکرم از توضیحاتتون و اگر صحبت دیگه با جناب آقای موسوی ندارین خدا باشون خداحافظی بکنیم. ممنونم آقای موسوی، با اتون خداحافظی میکنیم.
من از شما و همه شنوندگان و دوستان گرامی خداحافظی میکنم. از این موفقیت
درود بر شما، متشکرم، خداحافظ شما. خب آقای دکتر عبداللهی، یک نظرسنجی انجام شده از 116 نخبه و پژوهشگر آموزش و دست‌اندرکار در این حوزه و 95 نفر از اینها گفتن که به اصطلاح در مورد این به خاطر نبود ارتباطات مؤثر این سند با به اصطلاح به خاطر اینکه ارتباطات مؤثر نداشته با نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر سرانجام این سند با حاله ای از ابهام روبرو خواهد شد. فکر میکنید واقعا این اتفاق میفته اگر وضع به همین روال پیش بره؟
بله، اگر همین جور غیر جدی بگیریم هر روز یه سند دیگه یه گوشه در میاد. آره
فرمودن که به جد قراره نه. که
حالا امیدوارم اینجوری باشه. ببین این که ما مثلا یه شورای داریم، شورا رو مثلا ستاد کنیم، بعد این ستاد رو اون کمیسیون رو معین کنیم، خب این اتفاقات همیشه در حال تکرار دیگه
و زمان بر
بله و دیگه بالاتر از این وجود نداره که خود شورای علی انقلاب یه سندی تصویب کرده دیگه. خب بله. این که مشخص اگر روند و رویه بخواد به همین طریق بره جلو، بله هیچ واقعا حاله از ابهامه و سند اصلا دیگه همینجوری صورت پراکنده مثلا اجرا میشه. الان فرمودن آقای بعد اصلا یه سری اقداماتی انجام شده، خب این اقدامات چون پیوستگی نداره، بعد به صورت کاملا یک سیستم وجود نداره، هر وزیری میاد یه تیکه رو میگیره اجرا میکنه، یه وزیر میاد مثلا نظام 6-3 اجرا میکنه، یه وزیر میاد مثلا این دفعه میگه من میخوام دوره رهیاران تحول اجرا کنم، یه وزیر میاد میگه من میخوام مدارس نمونه بزنم، مثلا تو اون مدارس نمونه این سند رو ببرم اجرا، و هر کی میاد تیکشو میگیره اجرا میکنه، بعد تا 3-4 سال میگه پول خرج شده، مثلا کلی هزینه شده، هیچ اتفاق خاصی که سیستم رو دوچار تحول کنه وجود نداره. و تقریبا مثلا نگاه اینه که این سند از سند مثلا کلان ملی انگار تبدیل شده به سند معلم ها و دانش آموز ها، هی میگیم آقا معلم ها سند رو بخونید در آزمون آموزش پرورش، یا میخواین استخدامی شرکت کنین باید سند جز منابع درسیه. اصلا کی گفت این سند سند معلمه؟ کی گفت این سند سند دانش آموزه؟ بله قطعا یه جاهایش برمیگره، یعنی کار خوبی معلم بدونه چه اتفاقی قرار بیفته، ولی معلم میخواد مثلا قانون متعهدین خدمت رو مثلا اصلاح کنه،
بله.
معلم میخواد مثلا شأن معلمی رو ارتقا بده، معلم میخواد مثلا زیر نظام تربیت معلم رو اجرا کنه، خب اینها که کار معلم نیست، یه ما از این ور میگیم معلمین بیا آقا این سند رو بخون، مظلوم
واقع شدن معلمین،
بله آره فشار میاریم اونجا، بعد از این ور خودمون غافلیم. مثلا فرض کنید این اصلاح مثلا درسته آقای مهندس فنی کار فرهنگی بلند مدته، ولی مثلا این 12 تا قانونی که در این سند اومده دیگه کار بلند مدت نیست دیگه، این 12 تا قانون سال یکیش رو می آوردیم مجلس چون ما لایحه از سمت دولت میو یکی یکی می آوردیم، این تا حالا انجام شده بود دیگه، حداقل 12 تا قانون داشتیم یا قوانین اصلاح شده بود که دیگه حداقل مانع اجرای سند تحول نبود.
بله بسیار عالی. ما حدوداً یک دقیقه دیگه فرصت داریم و ببینیم که به هر حال توی این یک دقیقه آقای بیات شما اگر صحبتی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از دعوتتون، امیدواریم که خیلی زود با تعیین تکلیف شدن وزارت آموزش، وزیر آموزش پرورش و ثباتش در ادامه راه دولت شاهد باشیم که حالا الحمدلله یک تغییراتی هم در وزارت خونه اتفاق افتاده، دولت معتقده، وزارتخونه معتقده به این کار، معاونین وزیر همه معتقدن به این کار، انشالله با این تغییر انشالله به اجرای شدن نزدیک تر بشه،
انشالله به امید خدا. جناب عالی آقای عبدالله
سلامت شد. من هم امیدوارم که هرچی زودتر وزیر معرفی بشه، البته تقریبا یک سال و نیم دو سالی بشه تا دولت باقی نمونه، یعنی هر وزیری هم که بیاد همون بی ثباتی گذشته رو خواهد داشت، چون میانگین عمر وزرای آموزش پرورش یک سال و نیمه تقریبا. ان شاء الله که به هر حال شاید بشه یه روزی این سند اجرا خواهد بشه.
انشالله با امید خدا ما هم آرزو میکنیم و دعا میکنیم که هرچه سریعتر این نظام این سند اجرایی بشه و شاهد موفقیت تو این زمینه باشیم. از جناب آقای دکتر محمد صادق عبداللهی مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس و جناب آقای مهندس عباس بیات مدیر کل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش تشکر می‌کنیم و همینطور از شما شنوندگان عزیز که این برنامه رو شنیدید. همه شما رو به اتفاق دوستان به ایزد یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تهمینه در برابر رستم.
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروگه.
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
جاده را تا انتها اردیبهشت است و خانه را، پنجره را، کوچه را و تمام شهر را به لطف خدا پر کرده است عطر و بوی مهربانی. به نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. با افتخار با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو با شما هستیم تا ساعت 22. جواد صابری تهیه کننده. محمد خاتونی صدا بردار. مرتضی نظری هماهنگی پخش، سید محمد عطاری گوینده، با ما باشید در این بخش تا ساعت 22. چهارده و سی دقیقه و اولین برنامه